ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به گشودن آتش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت چند ساعته هدیه تهرانی و چند فعال مدنی خبر داد. و سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 1100 تن در جریان خشونت‌های ماه گذشته در عراق کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه‌های یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته ده‌ها بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. همزمان به گفته خبرنگار رادیو فردا در ایروان، ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که با استفاده از تانک و خودروهای زرهی به خاک این کشور تجاوز کرده است. آرتسران هواناسیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی جمهوری آذربایجان در مرز قره‌باغ خبر داد، اما جمهوری آذربایجان این خبر را رد کرد. منطقه کوهستانی قره‌باغ در جنوب غربی جمهوری آذربایجان از 28 سال پیش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان مورد مناقشه بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در باکو، و ابتدا از او درباره شرح این درگیری پرسیدم. دالقا خاتین‌اوغلو،
امروز صبح رسانه‌های ارمنستان و آذربایجان از درگیری‌ها در منطقه مرزی میان دو کشور خبر دادند. آنچه رسانه‌های ارمنستان با استناد به گزارش‌های وزارت دفاع این کشور منتشر کردند، میگه که در درگیری‌ها یک هلیکوپتر آذربایجان ساقط شده و این درگیری به کشته شدن و زخمی شدن چند نفر منجر شده. منتهی قضیه، وزارت دفاع آذربایجان ساقط شدن هلیکوپتر رو رد کرده، اما میگه که یک نظامی آذربایجان زخمی شده و یکی دیگه کشته شده.
سابقه این اتفاق چی هستش؟ به هر حال این درگیری ها سالها بین دو کشور وجود داشته، ولی چه عاملی باعث شده که شب گذشته این درگیری ها شدیدتر بشه؟
آتش بس در مرزهای میان دو کشور تقریبا میشه گفت که هر روز میشکنه، هر روز گزارش هایی هست از تیراندازی نظامیان دو طرف به هم دیگر. مثلا امروز آذربایجان میگه که بیشتر از 130 بار در شب گذشته نظامیان ارمنستان به مناطق آذربایجان شلیک کردن. یعنی این ماجرای هر روز هست. من فکر میکنم که در آستانه دیدار وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان در 5 آوریل در ایران و همچنین دیدار وزرای خارجه آذربایجان، ترکیه و ایران در 7 آوریل در باکو، این دیدارها وجود داره. ده همیشه در قبل از دیدارهای مهم و وقتی که کشور آذربایجان در زیر ذره‌بین رسانه‌ها هست به خاطر دیدارهای مهمی که هست، این اتفاقات همیشه میفته. در گزارشی که امروز من دیدم، شلیک خمپاره ها و استفاده از سلاح‌های سنگین گزارش شده. کمتر سابقه داشته که دو طرف از تسلیحات سنگین علیه هم دیگه استفاده بکنن.
فکر می‌کنید که این درگیری‌ها وارد یک مرحله جدید و سخت‌تری بشه یا در همینجا میتونه متوقف بشه؟
معمولا این درگیری‌ها بیشتر از یکی دو روز طول نمی‌کشه. دوباره که هستن کشورهایی مثل روسیه، الان هم من از وزارت دفاع روسیه گزارش‌هایی که منتشر شده بود رو نگاه می‌کردم، شدت گرفتن تنش‌ها معمولا روسیه یا اعضای دیگر گروه مینسک مثل آمریکا یا فرانسه معمولا میانجیگری میکنن و یه کمی تنش‌ها پروکش میکنه. احتمالاً اگر تلفات دو طرف در این درگیری‌هایی که اتفاق افتاده بیشتر باشه، احتمال وجود داره که این درگیری برای دو روز سه روز دیگه دوباره ادامه پیدا بکنه. خب ما دیدارهای وزرای خارجه روسیه و ایران و آذربایجان رو داریم، به احتمال خیلی زیاد این کشورها میانجی خواهند شد.
ادامه خبرها. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت و بازجویی چند ساعتی هدیه تهرانی، بازیگر سینما به همراه 16 فعال مدنی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این افراد روز جمعه در جریان تجمعی به مناسبت روز طبیعت در پارک لاله‌ای تهران بازداشت شدند و قرار است روز یک شنبه محاکمه شوند. هدیه تهرانی روز سه‌شنبه با انتشار فراخوانی روی صفحه اینستاگرام خود از مخاطبانش برای شرکت در تجمع روز 13 فروردین ماه به مناسبت گرامیداشت روز طبیعت دعوت کرده بود. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران درباره این خبر اظهار نظری نکردند. و در خبری دیگر، سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد در جریان خشونت‌های ماه گذشته میلادی در عراق بیش از 1100 تن کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش، طی این مدت بیش از 1500 تن نیز زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، یان کوبیش نماینده سازمان ملل در امور عراق میگوید بخشی از این تلفات ناشی از اثرات ثانویه خشونت‌ها از جمله عدم دسترسی به امکانات پزشکی و کمبود آب و مواد غذایی بوده است. عراق طی یک سال گذشته شاهد درگیری‌های میان نیروهای دولتی این کشور با گروه‌های شبه نظامی از جمله گروه حکومت اسلامی بوده است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان آماج حملات لفظی جناح اصولگرا و چهره‌های نزدیک به رهبر ایران قرار دارد. در روزهای گذشته او به نفوذی دشمن، خیانت و ساده‌لوحی نیز متهم شده است. بیشتر بشنوید در این زمینه از وحید پرستاد.
در روزهای گذشته توییتی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود دنیای فردا دنیای گفتمان است نه موشک، اعتراض چهره‌های جریان اصولگرا را برانگیخت. این واکنش‌ها در روزهای گذشته با سخنان رهبر ایران در همین رابطه به اوج خود رسید. در تازه‌ترین واکنش اصولگرایان روز 13 فروردین، حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، نیز غیر مستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد انتقاد قرار داد.
دشمن آمده با مسئله اقتصاد میخواد این کشور را تحت فشار قرار بده، چه بسا بعضی از مسئولین هم که با اونها هم فکرن به این باور رو دارن که باید زیر یوغ کافر زندگی کرد و آیات قرآن رو توجه نکردن، نخوندن، هم در مسئله دفاعی آیات رو نخوندن. بعضی ها که میگوین فرداها فردای گفتمانه نه فردای موشکه، ما رو در مسائلی که اینا متوقف میکنن خودشون که متوقف نیستن.
رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در واکنش به توییت منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش تند داشت و غیر مستقیم رئیس مجمع تشخیص و مصلحت نظام را به خیانت متهم کرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته.
بعد از شدت گرفتن انتقادها به توییت منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاحیه‌ای منتشر شد که توییت قبلی تقطیع شده است و جمله کامل آن این بوده که دنیای فردا دنیای گفتمان‌های نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره‌پیما و بمب‌های هسته‌ای. اما این توضیحات از بار انتقادها علیه آقای هاشمی رفسنجانی کم نکرد و بار دیگر اختلافهای سیاسی را در سطح مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی علنی تر کرد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
دلیل اول رو میشه در حصر نیروهای میانی در سطح سیاست در ایران دونست که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و چهره‌های مستقل و دارای اعتبار شخصی از صحنه سیاسی حذف شدن و به طور خاص در دوربر حتی آقای خامنه‌ای هم کس دیگری نیست و سخنان مهم و کلیدی رو خود او مجبور به زبان بیاره تا از موضع رسمی خودش برای تاکید بر اونها استفاده بکنه. دلیل دوم اون رو میشه در این دونست که سطح اختلافات به موضوعات بسیار حساسی مثل مثلا مسئله تعیین صلاحیت در انتخابات یا مسئله رقابت موشکی رسیده و این در واقع سطح خشونت رو در سطوح بالای سیاست ایران، منظورم خشونت کلامی هست، افزایش داده.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته اکبر هاشمی رفسنجانی با علم و آگاهی درباره توقف فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کرده و باید سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و به ویژه سپاه پاسداران اسناد به تعبیر او این خیانت و این موضع‌گیری‌های خیانتکارانه را برای مردم منتشر کنند. چندی قبل آقای کریمی قدوسی در فایل صوتی تصویری که از او در فضای مجازی منتشر شده از قول احمد علم‌الهدا خطیب نماز جمعه مشهد نقل کرد که آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته هاشمی رفسنجانی همسنگر او نیست. صدای جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس.
آقای علم‌الهدا فرمودند که مقام معظم رهبری بعد از بیان این مطالب بنده خدمتشون فرمودند آقای علم‌الهدا چرا رفته اید به مردم گفته اید که آقای هاشمی هم سنگر منه؟ آقای هاشمی دیروزش شاید، امروزش دیگر هم سنگر من نیست.
روز جمعه 13 فروردین در سخنرانی پیش از خطبه ها حجت الاسلام رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری عمه جمعه هم گفت یکی از شیوه های به تعبیر او دشمن برای مهار جمهوری اسلامی شیوه نفوذ بوده.
دشمن برای مقابله و مبارزه با این حرکت توفنده انقلاب اسلامی از روش‌ها و شیوه‌های مختلفی استفاده کرده. یکی از شیوه‌های دشمن برای مهار انقلاب شیوه نفوذ بوده. از همون آغاز سعی کرده که با مهره‌های خود، مهره‌هایی رو در درون نظام و دستگاه‌های مربوط به نظام جاسازی بکنه و اونها با در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی جریان انقلاب رو مهار کنند.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ضمیر مرجع چنین سخنانی را از سوی نزدیکان رهبر ایران اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند.
موفقیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان و حتی انتخابات مجلس برای حمایت از نیروهای مورد نظر خودش میزان نگرانی آقای خامنه‌ای و رهبران تندروها در ایران از شخص آقای هاشمی رفسنجانی را افزایش داده و به طور مشخص این تعبیر نفوذی و یا خیانتی که به کار برده میشه صریح‌ترین نوع انتقادی است که از آقای هاشمی رفسنجانی داره میشه و نوعی برنامه‌ریزی برای خارج کردن هرچه بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی از فضای سیاسی کشور تلقی میشه.
به گزارش وبسایت های اصولگرا و دیگربان، حجت الاسلام علیرضا پناهیان از چهره های نزدیک به رهبر ایران به طور تلویحی اکبر هاشمی رفسنجانی را به ساده لوحی متهم کرده و گفته این افراد از آن رو که به تعبیر او شیرفهم نمیشوند نباید به عرصه سیاست ورود کنند.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید درباره حملات لفظی اخیر علیه هاشمی رفسنجانی. اما مقام‌های آمریکایی روز جمعه خبر دادند که دولت اوباما در حال بررسی طرح افزایش تعداد نیروهای عملیات ویژه در سوریه است. این اقدام در راستای تشدید فشارها علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام می‌گیرد. به گزارش رویترز این مقام‌های آمریکایی به جزئیات بیشتری در خصوص تعداد دقیق نیروها و یا زمان‌بندی آن اشاره نکردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه بیشتر نقش مشاور را دارند و در خط مقدم درگیری‌ها حضور ندارند. مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند گروه حکومت اسلامی در جبهه‌های مختلف متحمل شکست شده و به همین دلیل بخش‌های وسیعی از قلمرو تحت کنترل خود را از دست داده است. احتمالاً برای شما هم پیش آمده که در هنگام درد کشیدن اطرافیان فکر کردید که خودتان هم دردتون میاد. ممکن است صحنه بریدن انگشت کسی رو ببینید و دلتون خون شه، یا وقتی چکش به اشتباه روی ناخن شست دوستانتون فرود میاد شما هم آهی از ته دل بکشید. اغلب ما گمان میکنیم که این یک عکس العمل احساسی به درد کسانی هستش که دوستشون داریم، نه حس کردن درد واقعیشون. اما دانشمندان میگویند که بخشی از ساختار مغز در هنگام بروز درد در بدن خود ما یا به هنگام دیدن درد کشیدن اطرافیانمون فعال میشه. اگر مایلید بیشتر درباره این موضوع بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید. در اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روزتان خوش.